بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث دوم راجع به رابطه ماهیت با اوصاف و عوارضش است. این اوصاف و عوارض دو دسته هستند. دسته نخست اوصاف و عوارض تقابلی هستند، مثل مثلا موجودیت و معدومیت، وحدت و کثرت، تشخص و کلیت و چیزهایی از این دست. این یه دسته هستش که الان ما باید نسبت ماهیت رو با این اوصاف متقابله بررسی بکنیم. یه دسته از اوصاف دیگه که خیلی صریح و شفاف در کلمات صدر و متعلی نیامده ولی قطعا مد نظر هست، فقط یه اشاره ای در این قسمت از عبارات آمده و علامه طباطبایی در بدایه و فکر میکنم نهایه در اونجاها با صراحت بیشتری ازش یاد کرده، نسبت ماهیت هستش با اوصاف غیر تقابلی. مثلا فرض کنید که نسبت ماهیت با امکان، امکان یک وصف تقابلی نیستش، یعنی اینجوری نیستش که گاهی از اوقات ماهیت متصف به امکان بشه، گاهی از اوقات متصف به مقابلش بشه. نه، ماهیت همیشه به نحو لزومی همراه با امکان هست. یا فرض کنید که مثلا مثل مثلا اربعه نسبت به زوجیت، وصف زوجیت برای اربعه جزء اوصاف تقابلی نیستش، جزء اوصاف لازمشه. خب اون قسمت دوم بحثه که ما نسبت ماهیت را با اوصاف غیر تقابلی هم مشخص بکنیم. منتها در قسمت نخست، یعنی مقایسه ماهیت با اوصاف تقابلی که بحث صریح صدر متعلین است و همه هم مطرح کردن، به واسطه استدلالی که در اینجا وجود داره نشون دادیم که ماهیت به حسب ذات خودش از طرفین تقابل خالیه. استدلالی که اینجا وجود داره چیه؟ این است که چون این اوصاف تقابلیان، ماهیت گاهی از اوقات به یک وصف متصف میشه، گاهی از اوقات به مقابلش متصف میشه. همین که میبینید ماهیت گاهی از اوقات به وصف الف و گاهی از اوقات به مقابلش وصف میشه، این خودش نشون میده که ذات ماهیت مرسل از هر دو ویژگی هستش. به تعبیری که به تدریج پخته تر شده و مطرح شده، ذات ماهیت به لحاظ حمل اولی در بردارنده اوصاف تقابلی نیستش، بلکه به لحاظ حمل شایع هستش که اوصاف تقابلی رو داره. مثلا شما وقتی که میخواید بگید که الماهیتو موجودتان یا الماهیتو معدومتان یا الماهیتو واحدتان یا کثیرتان یا متشخصتان یا کلیتان، اینا به حسب حمل شایع صحیحه، چون حمل شایع همیشه خارج از دائره ذات و ذاتیاته. حمل اولی در درون دائره ذات و ذاتیات هستش. اون چی که الان اینجا میخواد روش تمرکز بشه و بحث بشه در اوصاف تقابلی همین نکته هستش. من برای اینکه ارتباط بحث با بعد برقرار بشه، خیلی سریع این قسمت رو گرچه خوندیم سریع میخونم تا یواش یواش اون اشکال و جوابهایی رو که مطرح میشه در چند مرحله اونها هم جا پیدا بکنه. میفرمودن والماهیت به ماهی ماهیتان، این بحث دومه، والماهیت به ماهی ماهیتان ای به اعتبار نفسها، ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی به اعتبار ذات و نفس خودش، یعنی در دائره هویت خودش، لا واحدتون ولا کثیره، نه واحد است نه کثیر، لا کلیه ولا جزئیه. حالا در سطرهای بعد خواهد گفت، فقط اینا نمونه هایی بود، جمیع متقابلات. اون چی که الان بحث ما به طرفش رفته نسبت ماهیت است با اوصاف تقابلی. استدلالی هم که مطرح میشه ویژه اوصاف تقابلیه، لا واحده ولا کثیره ولا کلیه ولا جزئیه. این جزئی جزئی فلسفی مد نظره. استدلالی که برای این بحث وجود داره چیه؟ استدلالش هم اینه، والماهیت الانسانیه مثلا، از باب نمونه ما یک ماهیت در نظر میگیریم مثل ماهیت انسان. به این خودش نشون میده. دیروز عرض کردم که مراد ما از ماهیت تو این بحث ها معنای سوم ماهیته، یعنی ماهیت به معنای اخص، یعنی همین اون چیزی که در جواب ماهومیات انسان، سنگ، آهن، اینها. و الماهیت الانسانی مثلا لما وجدت شخصیتا و اغلت کلیتا، که این متن خیلی مهمه به لحاظ در واقع برطرف کردن یک رهزنی که از صفحه قبل پیدا میشه. این متن مهمه به لحاظ بحثای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مهمه. نباید اعتباریت ماهیت رو بدین معنا گرفت که اصلا ماهیت در خارج موجود نمیشه. توجه کردین صریح این بیانات هستش، اینجور نیستش که مثلا علامه طباطبایی اگر اصالت وجود و ارتباط ماهیت اونجوری مطرح فرمودن و بعد در وجود ذهنی فرمودن که ماهی ها چنانچه تارتن تو خارج موجوده، تارتن تو ذهن موجوده، گمان بشه که اینا از رسوبات اصالت ماهیته. نه، اینا در کلمات همه این اصالت وجودی ها مطرح، از صدر المتعلین و جناب حاجی سبزواری و علامه طباطبایی همه اینا هستش. این در اینی که اینا اصالت ماهیتی، اصالت وجودی هستن و ماهیت رو اعتباری میدونن، ولی همه اینا معتقدن که ماهیت هم تو خارج متحققه هم تو ذهن متحققه. چون اعتباری بودن بدین معنا نیستش که ماهیت تو خارج نیست، اعتباری بودن بدین معنا هستش که ماهیت وجود نیست بلکه صرفا موجوده، چیزی نیستش که به حسب سنخ ذاتش موجودیت داشته باشه، بالوجود موجوده با همون تبیین هایی که شده. در صورت صریح کلمات این آیونه ول ماهیت الانسانی مثلا لما وجدت شخصیتا و اغلت کلیتا علم انه لیس من شرطها فی نفسها ان تکون کلیتا او شخصیتا. این استدلال بحث است. نسبت ماهیت با اوصاف تقابلی چه جور نسبتیه؟ نسبتش اینه که به حساب حریم خود ماهیت هر دوتا سلب میشه، طرفین تقابل سلب میشن. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که به هر دو طرف متصف میشه. چون به هر دو طرف متصف میشه، گاهی از اوقات اینجور گاهی از اوقات اونجور، این نشون میده که در حریم ذات خودش هر دو تا سلب مسلوبه، هر دو تا باید سلب بشه. قول من نو لیس من شرطها فی نفسها ان تکون کلیتن، چون اگر به لحاظ ذاتی کلی بود دیگه نمیتونست متشخص بشه، اگر به لحاظ ذاتی شخصیه بود دیگه نمیتونست کلی بشه. پس معلوم میشه که به لحاظ ذاتی مرسل از کلیت و شخصیت که میتواند متصف به کلیت یا شخصیت بشه. خب این ولیس ان الانسانیت رو شما میتونید جواب از یک اشکال مقدر بگیرید، و اون اشکال مقدر این هستش که بالاخره انسانیت یا کلیس یا شخصیه، یا موجوده یا معدوم هستش. اگر شما نمیتوانید مثل ماهیت انسان رو پیدا بکنید جز در یکی از این دو حال، خب چطور میتونید بگید که ماهیت به حسب ذات خودش مرسل از هر دوتا هستش؟ ایشون میگه اینا هیچ منافاتی با هم دیگه نداره، سلب اتصاف از یک حیثیت منافاتی نداره، اتصاف از یک حیثیت دیگر قطعی باشه. سلب اتصاف از حیث بنیاد ذات ماهیت منافات نداره که قطعا متصف به یکی از طرفین باشه به لحاظ واقع، نفس الامر، خارج، حمل شایع. سلب اتصاف به لحاظ حمل اولی منافات ندارد با اتصاف قطعی و ضروری به حسب حمل شایع، چون اینا دو فضای مختلف هستن. بله بله بله. و لیسن الانسانیت اعراض که میگیم نه جزو اعراض مقوله منظور نیست، این همه چیزهایی رو که خارج از حیطه ذات و ذاتیاته. و لیسن الانسانیت اذا لم تخل من وحدت او کثرت او عموم او خصوص یکون من حیث انها انسانیت اما واحدت او کثیرت او عامت او خاصه. اینجوری نیستش که انسانیت وقتی که میبینیم به لحاظ واقع، به لحاظ نفس الامر، به لحاظ نفس الامر که میگیم این واقع غیر از سطح ذات ماهیت، سطح ذات ماهیت منظور نباشه، اینجور نیستش که وقتی میبینیم انسانیت به لحاظ سطح واقع و خارج خالی از یکی از وحدت یا کثرت، عموم یا خصوص، وجود یا عدم و چیزهای از این دست نیستش. ولیس ان الانسانیت اذا لم تخلو من وحدت او کثرت او عموم او خصوص، او خصوصا یکون من حیث، چون که انسان به لحاظ واقعی هیچ وقت از یکی از این طرفین خالی نیستش، نباید فکر کنیم که حتما به لحاظ اینکه انسان است، این از منظر ذات انسانی یا واحد است یا کثیر یا عام است یا خاص یا چیزهای دیگر، یکون من حیث انها انسانیتان اما واحدتون او کثیرتون او عامتون او خاصه و هاکذا الحکم فی سایر المتقابلات. اینجا تصریح کرده که بحث ما الان در مقایسه ماهیت هستش با اوصاف تقابلی. و هاکذا الحکم فی سایر المتقابلات التي ليس شیء منها ذاتها او ذاتیها، که هیچ ليس شیء منها ذاتها او ذاتیها، که هیچ یک از اینها ذات ماهیت یا ذاتی ماهیت نیستن. و سلب الاتصاف من حیثیت لا تنافی الاتصاف من حیثیت اخرى، سلب اتصاف از یک حیثیت یعنی از حیث ذات، میتونید بگید از حیث حمل اولی. این ادبیات حمل اولی و حمل شایع ثنایی، ان شاء الله عرض خواهم کرد، این ادبیات حمل اولی و حمل شایع ثنایی رو من یاد ندارم صدر المتلقین خودش در اینجا به کار برده باشه، و شاید الان بیشتر با تدبر بشه اولین بار مرحوم سبزواری این ادبیات رو اینجا راه انداخته و بعد علامه طباطبایی تو بدایه و نهایه خیلی ازش استفاده کرده، اون رو ادبیات محور قرار داده، اون رو ادبیات محور قرار داده. و سلب الاتصاف من حیثیتن، سلب اتصاف از یک حیثیت که حیثیت ذات باشه، لا تنافی الاتصاف من حیثیت اخرى، منافات ندارد اتصاف از یک حیثیت دیگر را که حیثیت واقع، حیثیت حمل شایع، حیثیت نفس الان به ادبیاتی که اینجا صدر متعین در ادامه به کار میبره، منافاتی با اون نکته نداره. این تو اینجا از این و لیس نقیض و اختزاء شیء الا لا اختزاء. اینجا میخواد یک اشکال مقدر دیگر رو پاسخ بده و اون اشکال مقدری که اینجا وجود داره این استش که خب شما وقتی ذات یک ماهیت رو در نظر میگیرید و بعد میگید که الف درش وجود نداره، الف درش وجود نداره، خب طبیعتا یعنی اختزای خود الف رو نداره، پس باید اختزای مقابل الف رو داشته باشه، چون اینا نقیض هم دیگه هستن، اگر یکی از اینها رو اختزا نداره باید مقابل خودش رو اختزا داشته باشه. خب مثلا اگر ذات ماهیت تشخص رو اختزا نداره، پس باید مقابلش را که کلیت هستش باید اختزا داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تشخص و کلیت اینا نقیض هم دیگه هستن. اگر اختزا ندارد خود این شی را، پس معلوم میشه که باید اختزا داشته باشد نقیض اون را. این یه اشکالی هستش که در اینجا مطرح میشه و الان صدر المتعلم میخواد به این اشکال پاسخ بده. پاسخی که صدر المتعلم به این بحث میده این هستش که نقیض اقتضاء یک شی اقتضاء مقابلش نیست، بلکه لا اقتضاء همون شیه. یعنی اگر ما میگیم ذات ماهیت اقتضاء تشخصش رو نداره، یعنی لا اقتضاء هست نسبت به تشخص، نه مقتضی مقابل تشخص باشه. ببینید این پاسخ رو، این هنوز به اون اشکال معروف نرسیده، اشکال معروف که ارتفاع نقیزه نیست، اون مرحله بعدیه. اینجا خودش یک اشکال مستقل و جوابیست که به این اشکال داره داده میشه. ببینید بیان رو، ولیس نقیز و اینا رو از هم جدا بکنیم، اون ولیس ان الانسانیت یه اشکال مقدر و پاسخی که براش آمده، از این ولیس نقیز و اختزای شی یه اشکال مقدر دیگر و پاسخی که میخوایم بهش بدیم، اون ولیسه سطر بعد پاسخ هستش از اشکال مقدری که اون اشکال مقدر همون اشکال معروفه که حالا انشاءالله میرسیم و مطرح خواهیم کرد. ولیسه نقیز و اختزاء شی ولیسه نقیز و اختزاء شی الا لا اختزاءه، لا اختزاء مقابلهی، نقیز اقتزاء شی لا نیستش مگر لا اختزای اون شی، نه اختزای مقابلش را. یعنی اگر شما گفتید ماهیت من حیث ذات، من حیث ذات اختزاء تشخص نداره، نگید پس باید اختزاء نقیزش رو داشته باشه که نقیزش هم اون مقابلشه. میگیم نه، ولیس نقیز و اختزاء شی، نقیز اقتضاء شی نیستش مگر لا اقتضای نسبت به اون شی، نه اقتضای مقابل اون شی را. لیلزم من عدم اقتضای احد المتقابلین لزوم المقابل الاخر، تا اینکه لازم میاد، لازم بیاد از عدم اقتضای یکی از متقابلها لزوم مقابل دیگر را. این مستشکل میخواست بگه اگر اقتضای تشخص نداره پس اقتضای کلیت باید داشته باشه. چرا؟ چون در واقع تشخص و کلیت نقیض هم دیگه هستن، اگر اقتضای یک مقابل رو نداره باید اقتضای مقابل دیگر داشته باشه. ایشون توضیح میده که در واقع نقیض اقتضای تشخص لا اقتضای تشخصه، نه اقتضای کلیت. پس اگر شما در ارتباط با ذات ماهیت میخواید ملاحظه بکنید، باید به این نتیجه برسید که ماهیت لا اقتضا هست نسبت به تشخص، و همین هم ما دنبالش هستیم، چون که در باب کلیت هم همینجوری، یعنی هم این طرفه هم اون طرف هسته. خب ما میخوام بگیم به حسب ذات اقتضا هیچ یک از طرفین نداره. توجه کردید؟ اشکال این هستش که میگه اگر اقتضای تشخص رو نداره پس باید اقتضای کلیت داشته باشه، در حالی رو که ذات شی نه اقتضای تشخص داره نه اقتضای کلیت. مدعای ما اینه دیگه، مدعای اصلی ما این هستش که ذات ماهیت نه اقتضای تشخص داره نه اقتضای کلیت رو داره. مستشکل میگه که این چجور ممکنه؟ اگر اقتضای تشخص رو نداره پس باید اقتضای مقابلش رو داشته باشه، اقتضای مقابل داشته باشه. ایشون میگه نگاه بکنید، این که شما مثلا اقتضای تشخص رو ازش میخواید بردارید، اون چیزی که تهش میمونه لا اقتضای تشخصه نه اقتضای کلیت. پس بنابراین محصول نهایی که اینجا میمونه همون بحث لا اقتضاییته، یعنی ذات ماهیت اقتضایی نسبت به تشخص ندارد. لازمش این نیستش که پس اقتضای کلیت داشته باشه. نه الان از اینجا تناقض اینجا مطرح میشه، الان از ولیسه اون اشکال معروف مطرح میشه. این تو اینجا از این ولیسه اذا لم یکن، همینجوری اصلاح بشه، ولیسه اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیتی وجودان کان له فیها العدم، از اینجا میخواد پاسخ بده، یعنی در واقع میخواد اون اشکال معروفی که در این قسمت هستش مطرح بشه و پاسخ بده. اشکال معروفی که در این قسمت هستش اینه که چی؟ شما وقت میگید الماهیت من حیث، حالا مثلا لیست باد مقدم بشه، الماهیت لیست من حیث و هی لا موجوده ولا معدومه، یا مثلا فرض کنیم میگید لا متشخصه ولا کلیه، این ارتفاع نقیزینه، و چنانچه اجتماع نقیزین محاله ارتفاع نقیزین هم محال خواهد بود. حل و فصل این مشکل به چه سبک و به چه شکلی باید انجام بگیره؟ اون چی که در اینجا آمده دو تا پاسخ هست که این دو پاسخ رو علامه طباطبایی در کتاب‌های بدایه و نهایه و اینها، در کتاب نهایه مطرح، بدایه نه، در کتاب نهایه این دو تا پاسخ رو مطرح کرده. همون دو تا پاسخ در اینجا طرح شده و علامه طباطبایی اون دو تا پاسخ رو از همین قسمت مطرح کرده. حالا من اینجا یه آدرسی نوشتم برای اینکه آدرس هم شما یادداشت بخواید بکنید، در مصباح الانس صفحه 148 از همین چاپ های جدید کل این بحث و اشکال و چگونگی رفع اشکال هم مطرح شده. در مثال اون صفحه 148 این بحث طرح شده. حالا دو تا جوابی که اینجا صدر متعلم به این اشکال میده که عرض کردم در نهایه علامه طباطبایی آورده اینا هستش. البته علامه در نهایه یه کارهای افزوده ای هم انجام داده که حالا خلاصش رو مثال اون فناوی، مرقد فناوی عرفان، بله بله اینجا تو این فضاها بوده، بله اینجا تو این فضا بوده، یعنی چون تانیس بین مباحث عرفانی و عقلی و اینا هستش دنبال این بحث بوده، چون دنبال حقیقت مطلقه و نسبتش با اشیا بودن این بحثا رو طرح کردن. الان چیزی نمیشتم من مسبال اون صفحه 148 نمیدونم. اولین جوابی که در ارتباط با این اشکال داده میشه این هستش که ببینید وقتی ما بحث ارتفاع نقیزین رو مطرح می‌کنیم درباره یک شی، در صورتی که از جمیع مراتب یک شی بخواید نقیزین رو رفع بکنید استحاله پیش میاد. هر شیئی دارای مراتب متنوعی برای خودش هست، مثلا مرتبه ذات، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود خارجی، حالا برخی از اونها مثلا مرتبه وجود الهی، وجود عقلی، وجود مثالی، وجود مادی، هر شیئی دارای مراتب متکثری هستش. اگر شما بخواهید نقیضین را از شی به حسب جمیع مراتبش نفی بکنید، خب این ارتفاع نقیضین محاله. ولی اگر بخواید نقیضین را از یک مرتبه از شی فقط بخواید نفی بکنید، این اشکالی نداره، این ارتفاع نقیضین محال نیستش. ما در این بحث میخواییم نقیضین را فقط از مرتبه ذات نفی بکنیم، نمیخوایم از جمیع مراتب یک شی، او رو بالاخره شی مثلا ماهیت انسان یا موجود است یا معدومه. اگر گفتیم نه موجود است نه معدومه، فقط به حسب یک مرتبه از مجموع مراتبی که این ماهیت میتونه درش داشته باشه، فقط از اون مرتبه میخوایم نفیش بکنیم. این پاسخ اولی هستش که مطرح شده. حالا برخی ها این پاسخ اول رو نمیپذیرن و رد میکنن، میگن که قواعد عقلی تخصیص بردار نیستش، یعنی شی به حسب جمیع مراتبش، به حسب تک تک مراتبش هم اگر شما بخواید لحاظ بکنی، نمیشود که نقیضین حتی از یک مرتبه یا چند مرتبه از اونها نفی بشه، گرچه به لحاظ جمیع مراتب نفی نشه، این امکان پذیر نیستش. بعضی اینجور اشکال کردن، گرچه علامه طباطبایی این اشکال رو قبول نداره. حالا تا یواش برسیم در تطبیق هم نکته‌ای عرض خواهم کرد. این اشکال که مطرح شد حکما رو وادار کرد برای ورود به پاسخ دوم. پاسخ دوم این هستش که اساسا ارتفاع نقیضین از هیچ مرتبه صورت نگرفته، حتی از مرتبه ذات هم صورت نگرفته. ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات هم صورت نگرفته. چجور؟ چه تبیینی وجود داره؟ تبیینی که در اینجا هستش این هستش که اگر شما خوب دقت بکنید، ما در مرحله ذات رفع المقید داریم، نه الرفع المقید. اگر الرفع المقید صورت میگرفت، اینجا ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات بود، ولی رفع المقیده، ولذا ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات نیست. توضیح چیه؟ این رو یه مقدار تأمل بفرمایید. این لازم بود که ما تو رو تخت سیاه مثلا بنویسیم اینا، ولی شما مثلا رو همون کاغذ اینا اگه بنویسید، این مقداری این مسئله روشن‌تر خواهد شد. ببینید، ما تو این مسئله، یعنی تو وقتی میگیم ماهیت لیست من حیث هی الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا مثلا شخصیه ولا کلیه و امثال اینها، حالا به خصوص بحث موجودیت و معدومیت که حل بشه، راجع به همه اونها حل بشه، ما تو این بحث در واقع میخوایم این دوتا چیز رو از ذات برداریم. این دوتا چیز چیه؟ یکی الوجود المأخوذ فی حد الذات. ببینید، الوجود المأخوذ فی حد الذات رو میخوایم برداریم، این یک. دو، العدم المأخوذ فی حد الذات. این دوتا رو میخوایم از ذات ماهیت سلب بکنیم. ادعایی که حکما در این جواب دوم الان صدر المتلی مطرح کرده، دیگر حکما مطرح کرده، این است که اگر خوب دقت بکنید، این دو چیز اصلا نقیض هم دیگر نیستن تا ارتفاعشون ارتفاع نقیضه این رو لازم بیاره. چجور؟ توضیح چیه؟ حالا خوب توجه بکنید. ببینید، ما تو بخش وجود وقتی ماهیت رو مثلا با وجود در عین همین برنامه رو راجع به تشخص و کلیت هم میتونید جریان، راجع به وحدت و کثرت هم میتونید جریان میدید و همینجا الی آخر. ما الان راجع به همون وجود و عدم در واقع مطرح میکنیم، موجودیت و معدومیت مطرح میکنیم. تو بخش وجود شما دو چیز دارید که اینا نقیض هم دیگه هستن. این اگه اینا باید یادداشت بشه، گیومه گذاشته بشه که دقیقا مشخص بشه چه چیز داریم میخواییم برداریم. یکی الوجود المأخوذ فی حد الذات، شماره یک بزنید. یکی رفع، ببینید، الوجود المأخوذ فی حد الذات، یکی رفع الوجود المأخوذ فی حد الذات، که این نقیض اون، چون نقیض کل شیئن رفع او دیگه. پس شما یه چیز دارید الوجود المأخوذ فی حد الذات، نقیضش چیه؟ رفع الوجود المأخوذ فی حد الذات، این میشه نقیض او. پس اینم شماره دو میزنیم کنارش. از بحث وجود میایم پایین تر، میریم تو بحث عدم. تو بحث عدم هم که میریم، ما اینجا یه وقتی العدم المأخوذ فی حد الذات داریم، العدم المأخوذ فی حد الذات داریم، نقیضش چیه؟ رفع همینه، اینی که الان گفتیم. شماره سه میزنیم، العدم المأخوذ فی حد الذات. خب شماره چهار چیه؟ نقیض همینه، رفع العدم المأخوذ فی حد الذات، این میشه شماره چهار. خب حالا خوب دقت بکنید، اونایی رو که ما از ذات ماهیت رفع کردیم اونا چی هن؟ شماره یک و سه هست. شماره یک چیه؟ الوجود المأخوذ فی حد الذات. شماره سه چیه؟ العدم المأخوذ فی حد الذات. ما شماره یک و سه رو برداشتیم، توجه بفرمایید. اگر ما شماره یک و دو رو ور می داشتیم، خب ارتفاع نقیزه این بود. اگر شماره سه و چهار رو ور می داشتیم، این چی بود؟ بازم ارتفاع نقیزه این بود. ولی ما چی رو برداشتیم؟ شماره یک و سه رو برداشتیم. یعنی چه چیزهایی الان اینجا مطرح هستش؟ شماره سه و چهاره. و شماره سه یعنی رفع الوجود المأخوذ فی حد الذات و رفع العدم. این دوتا رفع ارتفاع نقیزه این نیستن، توجه داشته باشید. این دو تا رفعی که در اینجا مطرح شده ارتفاع نقیزه این نیستن. ارتفاع نقیزه این در صورتی است که شما یک و دو رو بردارید یا سه و چهار رو بردارید. ما فقط چی رو برداشتیم؟ یک و سه رو برداشتیم. یعنی گفتیم که در واقع دو و چهار در اینجا مطرح، یعنی رفع الوجود المأخوذ فی حد الذات و رفع العدم المأخوذ فی حد الذات، و اینها ارتفاع نقیزه این نیستش. و لذاست که حاجی سبزواری تو ذیل همین صفحه پنج بعد از اینکه توضیح رو میده، ایشون یه تعبیری داره میگه که بله، فمرتفعا لیسا نقیزینه و ما هما نقیزانه لم یرتفعا، اونم باید اصلاح بشه، لم یرتفعا، نه لم یرتفعا، که اون چیزایی رو که برداشته شده نقیزه هم نبودن و اون چیزایی که نقیزه هم دیگه هستن رفع نشدن. این پاسخ دومی هستش که صدر متعلم و حکما به این بحث دادن که اصلا ارتفاع نقیزه حتی تو مرتبه ذات هم اتفاق نیفتاده. حالت دو و سه در واقع ما داریم راجع به ماهیت پیاده میکنیم که سلب تحصیلیه، نه عدولی که درش اخذ شده باشه. ببینید ما دو و چهار رو اینجا جریان میدیم. دو و چهار ارتفاع نقیزه نیست، همینجوری، یعنی در واقع به نحو سلب تحصیلی درش اخذ میشه. یعنی هیچی، یعنی هیچی درش اخذ نشده، توجه کردید؟ همین هیچی درش اخذ، یعنی نه وجود مأخوذ تو حد ذات دارید نه عدم مأخوذ تو حد ذات، همین اوریان بودنش به نحو سلب تحصیلی، توجه کردید؟ شما این معنا رو دارید. اون مشکل چی بود؟ اون یه بحث دیگه است. مشکل اینجا چی؟ اینکه اینجا ارتفاع نقیزه نیست. ما اینجا ارتفاع نقیزه نیست، نقیز، بله بله، اون لیست که داره، لیس اقتضاء وجود و اقتضاء عدم. بعضی ها فکر کردن بابا لیس اقتضاء وجود و اقتضاء عدم، فکر کردن ارتفاع نقیزه نیست، ایشون میخواد تثبیت کنه ارتفاع نقیزه نیست. پس تو جواب اول میگه ارتفاع نقیزه این هست، ولی ارتفاع نقیزه از یک مرتبه اشکال نداره، چون ما نمیخوایم راجع به این شی به حسب جمعی مراتبش بگیم ارتفاع نقیزه این است. که تو جواب دوم میگه حتی تو اون مرتبه هم ارتفاع نقیزه این نیستش، چون اون چیزایی که ارتفاع پیدا کرده نقیز هم دیگه نیستن تا ارتفاع نقیزه این بخواد اتفاق بیفته. این جواب دوم. علامه طباطبایی تو نهایت لکمه جان چه اشاره کردم، ادبیات اصلی رو اینا رو قرار نداده، ادبیات اصلی رو حمله اولی و حمله شایع قرار داده. ظاهرش این استش که این ادبیات در کلمات خود صدر متعلم اینجا به کار نرفته و حالا بیشتر با تتبع بشه. فکر میکنم اولین بار حاجی این رو استفاده کرده و علامه طباطبایی به عبارتهای حاجی خیلی التفات داره. حاجی در صفحه 6 همین جلد از همین ادبیات استفاده کرده، مثلا در صفحه 6 تو اون حاشیه که توجه نزدیکای آخر 5 6 صد به آخر، از همین حمل شایع و حمل ذاتی اولی در حل و فصل مسئله بهره برد، البته خیلی مختصر و خلاصه. علامه طباطبایی همین معنا رو محور کار خودش قرار داد. شما یادتون باشه در فصل اول مرحله پنجم نهایه، در اونجا من سفر ننوشتم، در فصل اول مرحله پنجم نهایه وقتی این اشکال که مطرح میشه، اونجا وقتی میخواد جواب بده اول همینو میگه، میگه آقا مراد از این بحث این استش که هیچ یک از وجود و عدم و هر چیز متقابل دیگری تو منطقه ذات و ذاتیات که به حسب حمل اولی استش جریان نداره. بله به لحاظ حمل شایع متصف به یکی از این دوتا هستش به صفت خارج از ذات، عین همین تعبیرها رو خیلی دقیق علامه اونجا به کار برده. صفحه 72، البته چاپ ها رو باید ملاحظه بکنین، در چاپ جامع مدرسین دیگه، درسته؟ صفحه 72 هستش. خب حالا باز توجه داشته باشید، علامه طباطبایی یک کار دیگه اونجا کرده و اون کار دیگر این هستش که علامه میفرماد این سه تا بیان همش یک چیز رو میخواد بگه. توجه کرد چی میخوام بگم؟ یعنی اون دو بیانی که اینجا آمده گفته از مرتبه ذات ارتفاع نقیزه این اشکال نداره، چون شما ارتفاع نقیزه این را از جمعی مراتب نکردید، علامه معتقد این بازگردان همون راه حل دومی است که صدرا اینجا مطرح کرده، که اصلا ارتفاع نقیزه این اینجا اتفاق نیفتاده، گرچه به حسب ادبیات ظاهری میگه ارتفاع نقیزه از مرتبه اشکال نداره، ولی واقعا این اصلا ارتفاع نقیزه این اون جمله میخواد بگه ارتفاع نقیزه نیست. و بعد میفرماد تمام این دو بیان با بیان ما که حمله اولی و حمله شایعه کردیم با اینم یکسان هست، هیچ تفاوتی نداره. حالا آیا تلاش علامه تلاش مثلا به جایی هستش، یا آدم میتونه مثلا فرض کنید که نکته ها و ملاحظات راجبش داشته باشه؟ اون بحثی است که میشه بعد پیگیری کرد. عبارت رو ببینیم. اگه بخواد اقتضای وجود و اقتضای عدم داشته باشه، آره دیگه، لذا تو بحث مواد ثلاث یادتون هستش که اونجا میگفتیم ماهیت بخواد اقتضای هر دو داشته باشه اجتماع نقیزه میشه. همین میخوام بگم اینجا رفع هر دو تا نیستش، این رفع نقیزه این نیست، رفع نقیزه این وجود و رفع وجود. اینجا ما در واقع میخوایم چیکار بکنیم؟ وجودی که در ذات اخذ بشه و عدمی که تو ذات اخذ بشه اینا رو رفع کنیم. اونایی که رفع شدن نقیزه نیستن، توجه کردید؟ اونایی که رفع شدن نقیض هم دیگه نیستن. به همین سبب گفتم اگه مقایسه بکنید بیان حاجی سبزواری تو حاشیه توضیح داده خواهد شد. بخونیم اینجا ببینیم چیه. و لیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیت هی، این ماهیت هی، و لیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیت هی وجودان کان له فیها العدم. این یک اشکال دیگری اینجا مطرح میشه به نحو تقدیری، همون اشکال معروف اینجا هستش و میخواد به اون اشکال معروف جواب بده. و لیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیته وجودان کان له فیها العدم لکونه نقیض الوجود. اینجور نیستش که وقتی برای ممکن در مرتبه ماهیتش وجود نباشه پس باید عدم توش ثابت بشه، چون عدم نقیض او هستش. نه نه، هر دوتا رفع میشه، هم وجود رفع میشه و هم عدم رفع میشه. خب اگر هم وجود رو برداری هم عدم رو برداری، این ارتفاع نقیضه این نیست؟ میگه نه، ارتفاع نقیضه این نیست. و لیس اذا لم یکن للممکن فی مرتبت ماهیته وجودان کان له فیها العدم لکونه نقیض الوجود، به خاطر اینکه عدم نقیض وجوده. نه نه، اینجور نیست که اگر وجود نباشه باید عدم باشه چون عدم نقیزشه. نه، هم وجود رفع میشه هم عدم رفع میشه. خب اگه هم وجود رفع میشه هم عدم رفع میشه، این ارتفاع نقیزه نیست؟ میگیم نه، این نبودنش رو با دو بیان آورده. لأن خلو شی جواب اوله، الا ان نقیز وجود شی جواب دوم هستش. لأن خلو شی ان نقیزین فی بعض مراتب الواقع غیر مستحیلن، بل انما المستحیل خلوه فی الواقع، یعنی به جمیع مراتبش. میفرماد به خاطر اینکه خالی بودن شی از دو طرف نقیض در بعضی از مراتب واقع، که منظور اینجا چیه؟ مرتبه ذات ماهیته، این محال نیست. اونی که محال است، بل انما المستحیل اونی که محاله، خلوه شی هست در واقع، در واقع یعنی به حسب جمیع مراتبش از نقیضین. اگر شی به حسب جمیع مراتبش از دو طرف نقیض خالی باشه، خب این در واقع ارتفاع نقیزین محاله. لأن الواقع اوسع من تلک المرتبه، چون واقع، این واقع که میگه به حسب جمیع مراتبش، واقع به حسب چون ایشون گاه از اوقات واقع رو در مقابل مرتبه ذات استفاده کرده، گفته مرتبه ذات اینجوری به حسب واقع اینجوری، ولی واقعی که اینجا اومده منظور واقع عامی هستش که همه مراتب حتی مرتبه ذات رو میگیره. الان ایشون داره اینجوری توضیح میده، اون بحث حمله شایع و حمله اولی و اونها ادبیاتی است که اصلا حاجی و علامه و اینا استفاده کردن. لان الواقع، به خاطر اینکه واقع، نه حمله شایع، اینجا بحث جمعی مراتبش، حمله شایع میخواد خارج، نه اینجا واقع منظور به حسب جمعی مراتبه. لان الواقع اوسع من تلک المرتبه، اوسع از اون مرتبه ذاتی، اونم میگیره چیز دیگه رو هم میگیره. شما نمیتونید نقیزه این رو از شی به حسب واقع، به حسب واقع نه، این تو خارج آینی به حسب جمعی مراتبش بردارید، ولی میتونید نقیزه این رو به حسب یک مرتبه خاص از مراتب واقع نفی بکنید، این اشکال نداره. الا ترى ان الاشياء التي ليست بينها علاقه ذاتيه ليس وجود بعضها ولا عدمها في مرتبه وجود وجود الاخر او عدمه. میفهمید آیا شما مشاهده نمی کنید که اون چیزهایی که علاقه ذاتی علی و معلولی بینشون برقرار نیستش، یعنی مثلا حالت امکان بالقیاس الی الغیر با هم دیگه دارن، وجود بعضی از اونها یا عدم و عدم بعضی از اونها در مرتبه وجود اشیاء دیگر یا در مرتبه عدم اشیاء دیگر اخذ نمیشه، یعنی بحث امکان بالقیاس الی الغیر در اونجا جاریه. بس این اشکالی نداره که مثلا ارتفاع نقیزین بشود در یه شرایط خاصی، مثلا وجود و عدم الف هر دوتا نفی بشود در ساحت وجود یا عدم ب، این بیشتر در حوزه امکان بالقیاس للغیر جریان داره، که حالا اینجا یا میشه حرف و حدیث هایی مطرح کرد، اینا رو حواشی اینا مسش میتوانید ملاحظه بفهم. این جواب اول. جواب دوم چیه؟ جواب دوم اینه که اصلا حتی در مرحله ذات هم ارتفاع نقیزه این صورت نگرفته. الا ان النقیز وجود شی فی مرتبت من المراتب رفع و وجودهی فیها. این عبارت توجه داشته باشید به اون توضیحی که عرض کردم، برای اینکه این عبارت خیلی مندمج حل بشه که رفع المقید، نه الرفع المقید، نه نه رفع اصلاحش من، چون سطر بعدی داره رفع. میفرماد که الا ان نقیز وجود شی، چون نقیز وجود شی در مرتبه از مراتب که اینجا محل بحث ما مرتبه ذاته، گرچه در هر مرتبه بخواید معنا کنید هم اینجوریه، نقیزه این هستن، ولی الان ما تو مرتبه ذات هستیم. نقیز وجود شی در مرتبه از مراتب رفع وجود اون شی هست فیها در اون مرتبه. یعنی شما میگی الوجود المأخوذ فیها فی مرتبه ذات، درسته؟ بعد نقیزش چیه؟ رفع الوجود المأخوذ فی حد ذات، رفع الوجود المأخوذ فی مرتبه ذات، این نقیزشه. چون نقیز کل شیئن رفعه، نقیز وجود شی در مرتبه از مراتب رفع وجود اون شی هستش در اون مرتبه. به ان تکون المرتبه تو ظرفا للمنفی لا للنفی، به این که خود اون مرتبه ظرف برای منفی باشه نه ظرف. و اینجوری نیستش که وقتی شما نفی کردید خود نفی، خود نفی در خود اون مرتبه اخذ شده باشه، نه، اون مرتبه فقط دارید یه چیزی رو نفی میکنید، نه اینکه نفی تو خود اون مرتبه اخذ شده باشه. به ان تکون المرتبه تو ظرفا للمنفی لا للنفی. اعنی یعنی چه اتفاقی اینجا میفته؟ اعنی رفع المقید، لر رفع المقید، یعنی مقید رو شما رفع میکنید، یعنی وجود مقید به اون. این المقید چیه؟ یعنی الوجود المأخوذ فی مرتبه الذات، الوجود المقید به اون مرتبه ذات. شما دارید رفع میکنید مقید را، لر رفع المقید، نه رفعی که خودش مقید باشه به اینکه تو مرتبه ذات اخذ بشه، نه عدمی رو که مقید بشه به خود اون مرتبه. در اینجا شما رفع المقید دارید، نه الرفع المقید. این هم در جانب وجود هم در جانب عدم است. مثلا شما العدم المأخوذ فی حد ذات که ملاحظه بکنید، میخواد اینو بردارید، رفع یک امر مقید است، نه خود رفعی که مقید است تو منطقه ذات باشد. نه، منطقه ذات ظرف منفیه نه ظرف نفی ها. چیزی که شما میخواید اینجا انجام بدهید این است که اون مقیدها رو میخواید بردارید از ذات، و اون بستر ذاتی که میمونه ظرف خود رفع نیست، ظرف اون مرفوعه، اون چیزی که برداشته شده. پس بنابراین مطابق این جواب دوم، همون تعبیر حاجی سبزواری در اون حاشیه مراجعه بفرمایید، اون چیزایی که رفع میشود برداشته میشود نقیزه این نیستن، به تعبیر خود حاجی سبزواری که بخوایم یه بار دیگه بخونیم، فمرتفعا لیسا نقیزینه و ما هما نقیزانه لم یرتفعا، اون چیزایی که برداشته شد اینجا اینا نقیز هم دیگه نبودن و اون چیزایی که نقیز هم دیگه هستن اینجا برداشته نشدن، این ارتفاع نقیزین تو مرتبه زاد اتفاق نیفتاده. از این ولهازا، حالا من یه توضیح خواهم داد، ولی از این ولهازا داخل پاورقی خواهد رفت تا سطر دوم صفحه 7، یعنی و لیسر دوباره بحث سوم این فصل که بهش توجه خواهیم کرد که بحث کلی طبیعی، یعنی تا لا یستلزم و الاتصاف و لا یستلزم و الاتحاد. اینجا بحث چیه؟ من بحث ان شاء الله فردا تذکر خواهم داد، فقط اشاره بکنم. بحث اینه که آقا وقتی شما این ادبیات رو به کار میبرید، میگید الماهیتو مثلا لیست من حیث و هیه هیه اللهیه، لیست رو باید مقدمه بر حیثیت بیارید، نمیتونید مؤخر از حیثیت بیارید. این چرا این حرف زده شد؟ الان صدر متن خیلی قشنگ و لحاظا میخواد ربط بده این نکته را به همین جمله قبل. اگه به این من تذکر خواهم داد که این در کدوم متنها وجود دارد و اینها قبلا خود صدر کجاها گفته و اینا توضیح میدم و اجمالی تبیین میکنم، ولی کل این متن به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اعتبار نقضی نمیشه، اعتبار نقضی نمیشه. بله بیان همجاست دیگه، همین جواب بعدی همینه. توجه کردی تو در سال اول جواب من بر جواب ببینید، ما وجود رو وقتی بر می‌داریم اون برداشتنش رو در درون ذات حفظ نمی کنیم. اون ذات ظرف منفیه نه ظرف رفع. شما فقط تنها کاری که می کنید هست که میگید این الوجود المعخوص به عرض ذات اینجا نیست، معنیش نیست که این نیست، این تو ذاتش عکس کردید ها. نه اقتضای عدم منظور عدم همون وجود دیگه، عدم همون وجود که نقیز. یعنی اقتضا بکند وجود الف را و اقتضا بکند عدم الف را. خب حالا نباشه، حالا خود در واقع وجود الف و عدم الف نقیزه نیستن، پس اختزا میکنن نقیزه این را راجع کردید، اختزا نقیزه این داره، اختزا یعنی در واقع مایه گفت اختزا نقیزه این رو بکنه، به این اختزا نقیزه این بیمعناست. حالا آیا میشود که ما کاری بکنیم که ارتفاع نقیزه این بشه؟ ما میخوام بگیم در لا اختزاییتی که برای ماهیت میگیم ارتفاع نقیزه این
برای ما فرجه بشیم این بر چرا اجتماع نقیزه این هست رو
چون اختزا دارد دو تا نقیز را، هم اختزا دارد وجود الف را، هم اختزا دارد عدم الف را، و وجود الف و عدم الف با هم بیه نقیز هم بیه هستن، پس مقتضی نقیزه این باید باشه
در ظرف اختزا جمع نزدیک اشتباه نقیزه میشه. ما در ظرف اختزا
در ظرف لا اختزا
نه در ظرف اونجا ما دیگه ظرف اختزا رو بحث
اینجا بحث اختزاه، اونجا بحث اختزا نیست، اون لا اختزاییته. خب لا اختزا هستش نسبت به چی؟ نسبت به وجود و عدم. اینجا ارتباع نقیزه نیست، بلکه اینجا در واقع شما در واقع وجودی که میخواستید تو ذات اصلا این رو رفع کردید، نیومدید وقتی این رو رفع بکنید نقیضش رو ثابت کنید، نقیضش رو ثابت نمی کنید، باز فقط میخواد بگید اینجا توهی هستش از این دوتا.
خب این زیر تعبیر که باید قبول میکنید که دو دوتا ها زیر تعبیر دارن، یعنی به اون سطحی که حمل اول شاعر میاد جواب میده این دو سطح نمیاد جواب بده، چون زیر تعبیر هست. مثلا هم اشکالی که آقا سرد کردن باز بعد توضیح بدیم که آقا رفع الوجود چیزو نمیگیره از عدم اون
اینجا رفع المقید، نه رفع المقید
درست رفع.
اگر خود رفع اینجا لحاظ میشد تو ذات، اینجا اگر خود رفع
رفع رو ما داریم سرد میکنیم،
اگر خود رفع اینجا عکس میشد در واقع ارتفاع نقیزین تو ذات عکس میشد، ولی ارتفاع نقیزین تو ذات عکس نمیشه به خاطر اینکه فقط نقیزین اونجا ظرف منفی هست،
اختزا رو برمیداریم، ما اختزا رو برمیداریم
توی لحظه فهمون میشه ما عکس نمیداریم
وجودی که تو ذات عکس بشه و عکس نمیداریم،
همین که عکس رو میداریم
ولی
عدم آمده
است، عدم عکس چنین چیزی در اون ذات عکس نشده،
یعنی اختزاء
نمیشه
که
اگر وجود نباشد ما بخوایم بیاییم نمیشه بشه، این که نبود که باید بیاد این نقیقه نیمون نیستن.
حالا امشب رفتی یه خود تکرو رو میبینیم
را که کسی در ظرف لا اختزاء اجتماع نقیقه می کنیم چی؟
همون جواب اول
میشه نه کسی بگه همون جور که در ظرف اختزاء نمیشد وجود و عدم رو جمع کرد، در ظرف لا اختزاء نمیشه وجود و عدم رو جمع
در ظرف لا اختزاء. اگر لا اختزاء رو بخواید غیب ذات بیارید همین مشکل وجود داره، ولی لا اختزاء رو که نمیخواید غیب ذات بیاریم، که این عرف مقید نیست، فقط میخواید یک امر مقیدی رو برداریم، یعنی این هویت سلب رو دوباره نمیاریم تو ذات اخذ بکنیم، نمیگیم در درون ذات سلب علف و سلب به وجود داره، این دوتا تو ذات نمیره، فقط میکنم اون جتاری رفع میکنیم المقید را، نه رفعی که خودش مقید است که بگه تو ذات باشه. این داستان تو اون جنبه اختزایی نمیتونه بیاد، در حالی چون مهم بخواهی اختزا هست، اگر ماهیت میتونی بگی که اختزا هست ولی تو ذات اخ نمیخواد به سزا نقوم میخواد بگیم ذات اختزا دارد دیگه، اینجا ما نمیخواهیم بگیم ذات اختزا رفت دارد، میخواهیم بگیم اختزا ندارد،